أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در أمر الرابع، دو بحثي که در أمر الرابع در كلام مرحوم آخوند و أعلام دیگر مطرح شده، رسیده بودیم به امر به بحث دوم، ولی از بحث اول در امر رابع نکته باقی مون که به عنوان تکمیل مطالب باید بیان بشه. در جلسه قبل بیان شد که اینکه مرحوم آخوند فرموده بودند که وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذل مقدمه هست، هرچه او اون بحث را ذل مقدمه داشت، وجوب مقدمه هم باید داشته باشد، نمیتواند وصف و کیفیتی مخالف با کیفیت ثابت در وجوب ذل مقدمه داشته باشد. در ذیل فرمایش مرحوم آخوند بیان شد که اینکه لازم هست تبعیت داشته باشد وجوب مقدمه نسبت وجوب ذل مقدمه، متوقف بر این هست که تبعیت ثابت در وجوب غیری به معنای ترشح وجوب غیری از وجوب نفسی و نشوع وجوب غیری از وجوب نفسی علی نحو ترشح معلول از علت باشه، که مرحوم آخوند این معنا را ملتزم شده است، در کفایه ملتزم شده، در بحثش هم تصریح به اون کردم. متوقف بر این هست که تبعیت ثابت در وجوب غیری این معنا باشد، ولی همونطور که قبلا از مرحوم آقای تبریزی نقل شده بود، تبعیت به این معنا در وجوب غیری ثابت نیست. اون چی که در وجوب غیری ثابت هست تلازم در انشاء هست، و الا دوتا ایجاب که ایجاب مقدمه و ایجاب ذل مقدمه باشد، اینا که رابطه علیت و معلولیت نسبت به همدیگه ندارن، اون تبعیت قابل التزام در وجوب غیری اون تبعیت به معنای ملازمه و تلازم بین دو انشاء هست، به این معنا که اگر مولا اراده ذل مقدمه را کرد و ایجاب ذل مقدمه را انشاء کرد، لازمش این هست که اندل التفات الى مقدمیت شیئن لون ذل مقدمه، نسبت به اون مقدمه هم ایجاب اون را انشاء بکنه، اون مقدمه را اراده بکنه. اون مقداری که ثابت هست در باب تبعیت بین وجوب غیری و وجوب نفسی این مقدار هست. وقتی این مقدار بود، رابطه علیت و معلولیت در کار نبود، از جهت این که در هر کدوم از اینها، یعنی در وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، نسبت به یک قید اطلاق دارد یا مشروط به این قید هست وجوب، باید خصوصیت هر کدوم از اینها فی حد نفسی در نظر گرفته بشه. در وجوب نفسی اگر بخواهد نسبت به غیدی شرط باشه، باید به خاطر دخل در اون غید در ملاک باشه دیگه، که ملاک همون مصلحت نفسیه ایست که در واجب نفسی هست. در واجب غیری هم اگر نسبت به چیز، اگر این وجوب نسبت به غیدی بخواهد مشروط باشد، باید در مقدمیت اثر داشته باشه، چون ملاک وجوب غیری مقدمیت دیگه، در مقدمیت باید دخالت داشته باشه. اینطور نیست که تقیید وجوب ذل مقدمه مستلزم تقیید وجوب مقدمه باشد یا اطلاق اون مستلزم اطلاق در وجوب مقدمه باشد. چون تبعیت به معنای صحیح در وجوب غیری تبعیت به معنای تلازم و ملازمه در انشاء هست، ملازمه در انشاء هست، روی این حساب تبعیت من حیث الاطلاق و الاشتراط وجود نداره. هر کدوم از اینها باید خصوصیات مربوط به همون مورد خودش سنجیده بشه. نکات و خصوصیات مربوط به هر موردی باید ملاحظه بشه، معلوم بشه که آیا تغییر در کار هست یا تغییر در کار نیست. این مقدار در جلسه قبل بیان شد، ولی ممکن است اینجا اشکال بشه. اشکالی اینجا جا داره که از این اشکال باید جواب داده بشه. اشکال اینه که هرچند معنای صحیح تبعیت وجوب غیری نسبت به وجوب ذل مقدمه، معنای صحیح تبعیت همون تلازم در انشاء و ایجاب هست. ترشح معلولیت احد الایجابین نسبت به ایجاب دیگر در کار نیست، همون تلازم در انشاء هست. ولی با توجه به این که این دوتا ایجاب مستقل کلن از همدیگر نیستن، بلکه ایجاب در ناحیه مقدمه به ملاک مقدمیت و توقف این فعل برای ذل مقدمه هست. ملاک وجوب غیری مقدمیت و توقف ذل مقدمه و خارجان بر مقدمه هست. خب با توجه به این که ملاک در وجوب غیری ملاک مستقلی نیست، بلکه توقف ذل مقدمه بر اون اقتضا کرد وجوب غیری تعلق بگیره به مقدمه که وضو باشه، اگر قیدی در ملاک وجوب ذل مقدمه مدخلیت داشته باشه و به خاطر دخل اون قید در ملاک خود وجوب ذل مقدمه مشروط شده، به خاطر دخل در اون ملاک وجوب ذل مقدمه مشروط شده، مقید شده به اون قید، با توجه به تقیید وجوب ذل مقدمه به اون قید دیگه ممکن نیست وجوبی که در ناحیه مقدمه ثابت می شود اطلاق داشته باشه. معنا نداره که اطلاق داشته باشه، چون اطلاق داشتن نسبت به این قید اینه که چه در تقدیر وجود این قید چه در تقدیر عدم این قید این وجوب ثابته دیگه. معنای اطلاق اینه دیگه، اطلاق نسبت به قیود الوجوب معناش اینه دیگه. وجوب ذل مقدمه اگر نسبت به یه قیدی تغییر داشته باشه، تغییرش اینه که فقط در ظرف وجود این قید ذل مقدمه واجب هست. اطلاق داشته باشه یعنی چه در ظرف این قید چه در ظرف عدم این قید، در هر دو ظرف ثابته. خب اگر وجوب ذل مقدمه که وجوب اصلی هست روی ملاکات نفسیه ثابت می شود، اگر اون مقید به یه قیدی باشد دیگه وجوب مقدمه نمی تواند اطلاق داشته باشه، چون در اگر مقید باشه معناش اینه که در اگر ذل مقدمه مقید باشه معناش اینه که در ظرف عدم وجوب اون قید ذل مقدمه اصلا وجوب نداره. معنای تقیید وجوب ذل مقدمه اینه دیگه، در ظرف عدم اون قید ذل مقدمه اصلا وجوب نداره. وقتی ذل مقدمه در ظرف عدم قید وجوب نداشته باشه، مقدمیت مقدمه برای تحقق واجب نفسی محقق نمیشه، چون این ظرف واجب نفسی نیست که، ظرف وجوب نیست که، ظرف در مثلا در مثال صوم اگر مشروط به طلوع فجر باشد یا مشروط به صحت بدن در طول روز باشد روزه در صورتی بر شخص واجب هست که در طول روز صحت بدن داشته باشه بتونه امساک بکنه از این مفطرات خاصه. وقتی وجوب ذی‌المقدمه مشروط به این باشد، وجوب مقدمه نمیتواند اطلاق داشته باشه، چون اگه اطلاق داشته باشه یعنی این وجوب ثابت هست حتی در ظرفی که شخص مریض باشد، حتی در ظرفی که شخص طلوع فجر را درک نکرده باشد، حیان طلوع فجر را درک نکرده باشد، این معنا نداره. چون در این ظرفی که ذی‌المقدمه وجوبش محقق نشده، مقدمیت للواجب معنا نداره. اونی که وجوب غیری را درست می کند مقدمیت للواجب هست. در فرض عدم قید، در فرض عدم صحت بدن، ذی‌المقدمه که صوم باشد واجب نیست تا این غسلی که غسل جنابتی که از شب لازم هست، این غسل جنابت مقدمه برای امر واجب حساب بشه، به عنوان مقدمه للواجب حساب نمی شود. روی این حساب اینطور نیست، ولو تبعیت در وجوب، تبعیت وجوب غیری نسبت به وجوب نفسی به معنای ترشح نباشه، به معنای تلازم هم باشه، ولی چون وجوب غیری وجوب مستقلی کلن از وجوب نفسی نیست، بلکه به منات مقدمیت للوجوب به منات مقدمیت برای واجب، به منات توقف ذی‌المقدمه واجب بر مقدمه ای محقق می شود، لا محاله این تغییر در اون وجود داره. این اشکالی است که در اینجا مطرح میشه و جا داره که مطرح بشه، ولی از این اشکال جواب داده میشه و با این جواب در حقیقت اون مطالب قبلی تصحیح میشه، یعنی و به صورت کاملش باید به این نحوی باشه که در نهایت اشاره به اون میشه. جواب از این اشکال اینه که اولا این مطلب که ملاک وجوب غیری مقدمیت و توقف ذی‌المقدمه بر مقدمه هست، این خصوصیت که وجوب نفس غیری مقدمه وجوب مستقل نیست، به منات مقدمیت پیش آمده، از راه مقدمیت پیش آمده، این مطلب نهایت چیزی را که اختزا می کنه اینه که اگر وجوب نفسی ذی‌المقدمه مشروط بود، وجوب غیری مقدمه هم باید مشروط باشه. در این طرف تغییر بله اختزا این را داره، اگر وجوب ذی‌المقدمه مشروط و مقید بود در قسمت مقدمه نمیتواند به اطلاق باقی بمونه، این قسمتش درست میشه، ولی نسبت به عکسش که وجوب نفسی در مقدمه اگه مطلق بود، اطلاق وجوب نفسی مقدمه هم اختزا بکنه و مستلزم باشد اطلاق در وجوب غیری مقدمه را، نه، این چنین اختزایی نداره. این نکته ای که گفته شده نکته درستی است، ولی این نکته نهایت اختزایی که داره اگر اینه که اگر اونجا تغییر بود اینجا باید تغییر بشه، ولی اگر اونجا اطلاق بود هم اینجا اطلاق باید باشه، نه، چنین تلازمی وجود نداره. رو این حساب اگر در وجوب نفسی اطلاق وجود داشته باشد، در موردی که ما اینکه در محل بحث سامالم اینجور فرموده بود که در وجوب نفسی نسبت به اراده اتیان خود ذی‌المقدمه اشتراط نیست، اطلاق هست، در اونجا اطلاق بود، لازمه اطلاق در وجوب نفسی اطلاق در نای مقدمه نیست، که معلوم آخون اشکال بکنه به صاحب مالم که این حرف شما با طبیعت نمی سازه. اون مقداری که این نکته اختزا می کنه استلزام تقیید و تضییق در وجوب نفسی لتضییق در وجوب غیری هست، اما اطلاق این رو هم اختزا بکنه نه. روی این حساب در خود در بله بحث دوم بحث شده است که با در عین اینکه وجوب ذل مقدمه اطلاق داره، در عین حال باید ببینیم که آیا متعلق وجوب غیری، مثلا متعلق وجوب غیری خصوصیت داره یا خصوصیت نداشته باشه. این بحث ها به خاطر اینه که بین این دو تلازم نیست. پس اینکه ملاک وجوب غیری مقدمیت و توقف هست، این اقتضا نمی کنه که در قسمت اطلاق هم تلازم باشه تا کلام مرحوم آخون تمام بشه، چون اونی که مرحوم آخون فرموده بود در چند جا تصریح فرموده اینه که وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه هست، فل اطلاق و اشتراط، هر دو طرف را گفته، نه اینکه یک طرف را گفته. با توجه به اینکه تبعیت به معنای صحیحش فقط تلازم در وجود هست، ملاک مقدمیت بیش از تبعیت در تضییق را اقتضا نمی کنه، تبعیت در اطلاق وجهی نداره. این جواب بله، جواب اول. جواب دوم اینه که حتی در قسمت اشتراط و تقیید، هرچند اشتراط و تقیید وجوب نفسی به یک غیر اقتضا می کنه و مستلزم این هست که وجوب غیری مقدمه هم مقید به اون قید باشه، مشروط به اون شرط باشه، ولی اون چرا که ملاک بودن مقدمیت و توقف برای وجوب غیری اقتضا میکنه، اصل اشتراط و تقییده، اصل اشتراط. اگه اون مشروط بود اینم باید مشروط باشه، اما در نحوه اشتراط و اینکه علا نحوه شرط مقارن باشد یا علا نحوه شرط متأخر باشه، اون نکته این قسمت را در این قسمت اقتضایی ندارد. اون نکته که نکته ملاک بودن مقدمیت برای وجوب غیری باشه، اون نکته در این قسمت اقتضایی نداره و لذا در مقدمات مفوته مثل غسل جنابت در شب ماه رمضان نسبت به وجوب صوم بعد از طلوع فجر، گرچه اشتراط صوم به طلوع فجر یا به صحت بدن در طول روز، اشتراط خود وجوب صوم که ذل مقدمه است، اشتراط وجوب صوم ولو اقتضا می کند که غسل جنابت هم مشروط به او باشه، ولی لازم نیست که اشتراط علی نحو شرط مقارن باشه. در خود وجوب، در خود ذل مقدمه به عنوان شرط مقارن هست. قبل از آمدن طلوع فجر ذل مقدمه وجوب فعلی پیدا نمی کنه، ولی نسبت به مقدمش که غسل جنابت هست به نحو شرط متأخره، یعنی علا تقدیر تحقق طلوع فجر فیما بعد و درک مکلف حیان طلوع فجر را و علا تقدیر صحت بدن در طول روز، در اون تقدیر این غسل جنابت به عنوان واجب غیری واجب میشه. ولی اگه بعد این شرط محقق نشد، انکشف به این که این شرط محقق نشد، از همون اول غسل جنابت به عنوان مقدمه واجب حاصل نشده، مقدمه واجب برای صوم حاصل نشده، به عنوان غسل برای نماز صبح انجام بشه حرف دیگه ایه، ولی به عنوان مقدمه واجب برای صوم محقق نشده. روی این حساب در بحث اول که آیا وجوب غیری میتواند وجوب غیری نسبت به قیود و شروط الوجوب میتواند مخالف با وجوب نفسی فل اطلاق و اشتراط باشد، وجه صحیح، جواب صحیح اینه که وجوب بله وجوب غیری مقدم وجوب غیری مقدمه در اشتراط تابع وجوب ذل مقدمه هست، یعنی اگه اون مشروط بود مقید بود این مشروط هست، اینم مقید و مشروطه، ولی در کیفیت اشتراط هم باز ممکنه از جهت شرط مقارن بودن و از جهت شرط متأخر بودن فرق داشته باشه. اینطور نیست که مرحوم آخوند این ملازمه را و این تبعیت را به نحو مطلق ملتزم شده هم در قسمت اطلاق هم در قسمت اشتراط. در قسمت اشتراط هم چه؟ در قسمت اشتراط هم به همون نحوی که در واجب نفسی هست، یعنی اگه اون شرط مقارن شرط مقارن بود این هم باید شرط مقارن باشه. این فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست، بلکه باید تفصیل داده بشه، گفته بشه به این که در اطلاق تبعیت ندارد ممکنه مخالف باشه، ولی در قسمت اشتراط تبعیت دارد، ولی نه در کیفیت اشتراط، در اصل اشتراط تبعیت دارد نه در کیفیت اشتراط. در تقریر خاصی دیگه این مقدمه را در تقریر خاصی میخواد دیگه، نه در نه تبع مالایت ما بر این مقدمه، در این تقدیر مقدمه در این تقدیر خاص ما این مقدمیتش اختصاص پیدا میکنه به تقدیر خاص. اگه اون تقدیر دخالت در مقدمیت داشته باشه در همون ظرفی که مقدمیت دارد توقف ثابته، ظرف مقدمیتش زیغ شده، این ظرف مقدمیت زیخ شده. اونی که مستلزم خلفه اینه که در عین اینکه مقدمیت وجود دارد به نحو مطلق، در عین حال اون بخواد واجب باشه ذل مقدمه واجب باشه مقدمه واجب نباشه. ولی اگه گفتین ما هو المقدمه شیء خاصی هست در تقدیر خاص در ظرف خاصی مقدمیت دارد و توقف در همون ظرف هست دیگه، نه ذل مقدمه نسبت به این اطلاق داشت، فرض اینکه اطلاق داره دیگه، در نسبت به این موارد اطلاق داره. در همین بله همین دعوای با سامالم، در همین دعوای با سامالم که ذل مقدمه نسبت به اراده اتیان خودش اطلاق داره، ولی در اینجا مرحوم آخوند در تغییرات اشکال کرده که وجه نداره که شما بگید که این تغییر داره. چرا؟ به خاطر اینکه ماه و ملاک مقدم ماه و ملاک وجوب غیری مقدمیته، مقدمیت اطلاق داره. حالا اگه کسی سامالم برگرده بگه که اینجا مقدمیتش در فرضی است که اراده اتیان داشته باشه، اینجا میشه از مواردی که ذل مقدمه اطلاق دارد ولی چون ماه و المقدمه حیثیت مقدمیتش متوقف بر اینه که اراده اتیان ذل مقدمه را داشته باشه، اگه این مطلب متوقف بر این باشد دیگه قابل التزامه.
مقدمه حاصل نشده
بله.
ما میتونیم ذل مقدمه واجب نفسی رو بدون اتیان مقدمه بیاریم امتصالش کنیم
کجا؟
ماشینه دیگه، در جایی که قید مقدمه تأمین نشده باشه، هرچه مقدمه واجب نیست و شما فرمایید اینجا از موارد توقف و تمامیت
اراده
واجب بر اون
نیست. نه ببخشید این وجود نه وجود وجوب مقدمه که در خود مقدمه که تحقق او به وجود او در وجوب ذل مقدمه که شرط نشده، در مقدمه واجب وجوب ذل مقدمه معلومه که نسبت به وضو نسبت به این اطلاق داره دیگه، تغییر نداره وجوبش دیگه
وجودش.
نه وجود کن ما الان وجوبش رو میخوایم بگیم،
نه وجوبش که مطلقه،
میتونه همین که بتواند او رو ایجاد بکنه کافیه.
بله
همین که بتواند او رو ایجاد بکنه
بدون مقدمه،
میگم بتونه اون قید رو ایجاد بکنه، مقید به قیدی هست ولی اون قید رو بتواند ایجاد بکنه کافیه. برای اینکه ذل مقدمه، چون اونی که وجوب ذل مقدمه متوقف بر او هست، امکان ایجاد مقدمه است. امکان ایجاد مقدمه به قیودش، به تمام قیودش، امکان ایجاد مقدمه به تمام قیودش کافی هست برای تعلق وجوب به ذل مقدمه. اما اینکه حتما باید محقق باشد در زمان تعلق وجوب به ذل مقدمه باید محقق باشه، نه، چنین چیزی لازم نیست. پس این نتیجه بحث در بحث اول از امر رابع این شد. اما بحث دوم در امر رابع که بناءً علی الملازمه و القول به وجوب غیری مقدمه، آیا متعلق وجوب غیری ذات مقدمه هست، مطلق مقدمه هست، یا مقدمه به قصد توسل به ذل مقدمه که مختار مرحوم شیخ در تقریرات هست، یا خصوص مقدمه موصله که مختار صاف فصوله، و به عبارت اخرى که در کلام مرحوم آخوند در کفایه عنوان شده، آیا در وقوع المقدمه علی صفت الوجوب قصد توسل به ذل مقدمه معتبر هست، شرط هست که مرحوم شیخ قائل به آن هست، یا ترتب ذل مقدمه بر مقدمه و ایصال مقدمه به ذل مقدمه معتبر هست که مقدار صاف اصول هست، یا اینکه هیچ یک از این دو قید معتبر نیست؟ مرحوم آخون فرموده است از ظاهر اینکه در وقوع مقدمه علی صفت الوجوب هیچ یک از این دو قید معتبر نیست، بلکه متعلق وجوب غیری ذات مقدمه و مطلق مقدمه هست. ابتدا مرحوم آخون مختار مرحوم شیخ در تغییرات را رد می کنند، بعد قول صاف اصول و مقدمه موصله را. اما چرا قصد توسل به ذل مقدمه در وقوع المقدمه علی صفت الوجوب معتبر نیست، برخلاف مرحوم شیخ که فرموده معتبر هست در وقوعش علی صفت الوجوب این که به قصد توسل باشه، چرا مرحوم آخون این را قبول نداره؟ می فرماید به خاطر این که ملاک وجوب مقدمه از نظر عقلی و به حکم عقل حیثیت مقدمیت هست، توقف ذل مقدمه بر مقدمه این ملاک وجوب غیری هست. خب با توجه به این که ملاک این هست، ملاک وجوب غیری همین حیثیت مقدمیت هست، و در این مقدمیت قصد در حیثیت مقدمیت قصد توسل به ذل مقدمه دخالتی ندارد، بلکه اگر شخص عمل را انجام بدهد ولو قصد توسل به ذل مقدمه هم نداشته باشد، واقع مقدمیت محقق شده، حیثیت مقدمیت محقق میشه. برای تحقق حیثیت مقدمیت اتیان به ذات مقدمه کافی هست، به هر قصدی که مکلف مقدمه را انجام بدهد. با توجه به این که ملاک وجوب غیری مقدمیت هست و قصد توسل در این ملاک در تحقق این حیثیت مدخلیت ندارد، معلوم میشه که لا یعتبر در وقوع مقدمه علی صفت الوجوب اینکه حتما به قصد توسل به ذل مقدمه انجام بشود. این دلیل مرحوم آخون بر رد مختار مرحوم شیخ بر رد اعتبار قصد توسل در ذل مقدمه. دلیل اصلی اینه، مرحوم آخون برای تأکید مطلب بعد از بیان این دلیل شاهد ذکر می‌فرماید. می‌فرماید شاهد بر این مدعا اینه که اینکه خود مقدمیت ملاک برای وجوب غیری هست و برای مقدمیت قصد توسل مدخلیت نداره، شاهدش اینه، استشهاد می‌فرماید به این که خود مرحوم شیخ خود مرحوم شیخ معترف هست به این که در مقدمات، در غیر مقدمات عبادیه، در غیر مقدمات عبادیه، در مثل نصف سلم، در تطهیر لباس و بدن از خبث مثلا، در این غیر مقدمات عبادیه اگر مکلف مقدمه را بدون قصد توسل به ذل مقدمه انجام بدهد مجزی هست، احتیاج به اعاده ندارد. این را خود مرحوم شیخ معترفه. مرحوم آخوند می‌فرماید که خب شما که اعتراف به اجزا دارید، اعتراف به اکتفا و کافی بودن این دارید، سوال می‌کنیم چرا کافی هست؟ به چه دلیل کافی هست؟ کافی بودن و مجزی بودن اتیان مقدمه بدون قصد توسل هیچ دلیلی ندارد جز این که ما هو الواجب انجام شده، و الا اگه این واجب نبود به چه دلیل مجزی باشه؟ وجه برای اجزا نیست. وقتی ما هو الواجب به اتیان ذات مقدمه ولو بدون قصد توسل به ذل مقدمه حاصل می شود، وقتی ما هو الواجب حاصل می شود به اتیان ذات مقدمه، وجهی نداره که وجوب مقدمه اختصاص پیدا بکنه به حصه خاصی از مقدمه که مقدمه به قصد توسل باشه. این تخصیص، تخصیص بلا مخصصن هست. با توجه به این که ذات واجب حاصل می شود بدون این قید، وجهی نداره که شما متعلق وجوب را اختصاص بدید به حصه خاصی از مقدمه. فرمودن بله، اما عدم اعتبار قصد توسل فلعجل ان الوجوب لم یکن به حکم العقل الا لعجل المقدمیت و توقف، و عدم دخل قصد توسل فیه واضحون. وقتی دخالت نداشته باشه معلومه که در متعلق وجوب عقص نشده، و لذا این استشهاد مرحوم آخون از اینجا شروع میشه. و لذا اعترف، یعنی اعترف مرحوم شیخ، بل اجتزاء بما لم یقصد بهی ذالک فی غیر المقدمات العبادیه. مرحوم شیخ در غیر مقدمات عبادیه فرمود کافیه، ولو مقدمه را بدون قصد توسل بیاری کافیه، لحصول ذات الواجب. این دلیلی نداره مگر به خاطر اینکه ذات واجب حاصل شده. وقتی شما قائل به اجتزا شدید، اون هم دلیلی ندارد اجتزا الا حصول ذات الواجب، فیکون تخصیص الوجوب به خصوص ما قصد به توسل من المقدمه بلا مخصص. این تخصیص بلا مخصص می شود. یه ففهمی در آخر عبارت مرحوم آخون اینجا گذاشته که باید اشاره به اشکال باشه، ولی نه اشکالی که مسجل هست و جواب نداره، بلکه اشکالی که جواب داره. روی این حساب مرحوم آخون این بحث را ادامه داده، در نهایت نتونست خودش را حفظ بکنه، طاقت بیاره اون مطلب را، اون اشکال و جواب اون اشکال را بعداً مطرح کرده. ففهم اشاره به اشکال قابل جواب هست که بعداً در عبارت مرحوم آخون در همین کفایه اومده. اشکال اینه که مرحوم شیخ که قائل به اجتزاء به اتیان مقدمه بدون قصد توسل شده است، این اجتزاء به اتیان مقدمه ما لم یقصد به توسل کش نمی کنه که ذات مقدمه واجب هست. ذات مقدمه واجب بوده و واجب حاصل شده، از باب حصول ذات واجب نیست. چرا کشفی از این نمی کنه؟ چون در مقدمات توسلیه اگر مکلف فرد حرام از مقدمه را انجام بدهد، از فرد حرام از مقدمه را انجام بدهد، مثلا امر شده بود به تطهیر لباس و بدن از نجاست، خب این فرد حرام از رای فرد حرام این تطهیر را محقق کرد، اومده با آب غصبی شسته، در جایی که با آب غصبی بشوید فرد حرامی از مقدمه را انجام بدهد، اونجا هم عمل، اون عملی که انجام شده برای سقوط تکلیف، برای اسقاط تکلیف کافی هست، اعاده لازم نیست. این که تکلیف ساقط می شود به وسیله یک فعلی و اعاده لازم نباشه در مقدمات، این کاشف از این نیست که ما عطا به المکلف مصداق واجب هست. نه، ممکنه مصداق واجب نباشه ولی از جهت حصول غرض موجب سقوط تکلیف شده باشه. پس این که در شما به مرحوم شیخ دارید شاهد میارید در مقابل مرحوم شیخ، میفرمایید شما مرحوم شیخ قائل به اجتزا شدید، این اجتزا کشف میکند از این که این فرد معجون به مصداق واجب بوده، ذات واجب حاصل شده، نه، چنین کشفی در کار نیست. این اشکالی است که در اینجا مطرح میشه. مرحوم آخوند در آخرای بحث اینجا اشاره به این اشکال میکنه و میفرماید که نه، این قیاس صحیح نیست، لا یقاس. و ما اونجا هم در ادامه هم فرموده، این شاهد را یک بار دیگه در ادامه ذکر میکنه، میفرماید که بعد بله و الا لما بله فرموده بودند که در بعدن قبل از اینکه مقدمه موصله را مطرح بفرمایند، اونجا فرموده بودند که بله فرموده بودن می‌فرمایند که این که شخص مقدمه را بدون قصد توسل انجام بدهد، این کاشف از اینه که مصداق واجبه و الا کافی است. و الا اگر مصداق واجب نبود، لما حصل ذات الواجب و لما سقط الوجوب بهی کما لا یقفا ولا یقاس علی ما اذا اتا بالفرد المحرم منها. یعنی ما از این اجتزا کمک میگیریم، از این اجتزایی که مرحوم شیخ قائل به او هست به عنوان شاهد استفاده میکنیم برای اینکه نشون بدهیم که ما هو الواجب در مقدمه ذات مقدمه هست، نه مقدمه به قصد توسل. لا یقاس به عنوان اشکال به استشهاد ما، لا یقاس این محل بس به اتیان فرد محرم حیث و یسقط و به الوجوب معنه لیس به واجبه. اونجا هم در اونجا اتیان به فرد محرم کافی هست ولی در این حال مصداق واجب نیست. پس معلوم میشه مجرد سقوط و تکلیف بالفعل لا یکشف ان کونهی متعلق الوجوب واقعا ذات واجبه. این اشکالی است که در بین مطرح شده در عبارت مرحوم آخوند در کفایه در ابتدا به عنوان لایقاس مطرح شده. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدهد. جوابی که از این اشکال میدهد اینه که بین مورد استشهاد ما و بین اونی که شما قیاس به او کردید که اتیان فرد محرم هست فرق وجود داره. چون فرق وجود داره شما نمیتوانید مورد بحث ما رو به اونجا قیاس بکنید. در باب اتیان به فرد محرم از مقدمه، اونجا حکم به سقوط تکلیف میشود لحصول الغرض، ولی اونجا کش نمی کند این سقوط و تکلیف به اتیان فرد محرم، کش نمی کند از مصداقیت این معتیوبه للواجب، کش نمی کنه. چرا؟ چون فرد محرم فرض اینه که حرمت داره، حرمت فعلی درش وجود داره. با وجود حرمت فعلی معنا نداره که مصداق واجب بشه. حرمت فعلی مقدمه مانع از اتصاف مقدمه به وجوب غیری می شود. روی این حساب در اونجا از جهت اینکه غرض از مقدمه حاصل شده حکم به سقوط تکلیف میشه، ولی در این حال مصداق واجب هم نمی شود. اونجا سقوط و تکلیف و حصول الغرض کشف از مصداقیت معتیون به للواجب نمی کنه. ولی در محل بحث که اینطور نیست. در محل بحث که مکلف مثلا نسب سلم را که فرد مباحی هست این را انجام ایجاد میکنه بله بدون قصد توسل به ذی المقدمه، یا همین مثال تطهیر بله تطهیر لباس و بدن از خبث را ایجاد میکنه بدون قصد توسل به ذی المقدمه، اینجا اگر بخواهد تکلیف ساقط بشود لا یمکن الا به خاطر اینکه غرض درش وجود داره و این هم مصداق واجب هست، معتیوب مصداق واجبه. چرا؟ چون اینجا که دیگه برای اتصاب وجود مانع نداره، با توجه به اینکه مانعی در بین نیست اگر بخواهد مسقط تکلیف باشد لا یکونو الا به اینکه مقتضی درش وجود داره. و وقتی مقتضی وجود داشت، مانع مقتضی وجوب وجود داشت درش، مانعی هم که مفروض العدمه، پس کشف میکند که این عمل مصداق واجب هست. در محل بس چون مانعی نیست از اتصاف به وجوب غیری، اگر بخواهد معتیوبه مسقط تکلیف باشد لا یکون الا به حصول الغرض، به وجود مقتضی، و با توجه به اینکه مانع برای اتصال وجوب نیست، مقتضی هم که موجوده، پس معلوم می شود که این عمل مصداق واجب شده. بر این اساس فرموده است که بله در اتیان مقدمه در بله در اتیان مقدمه به قصد توسل الی ذی المقدمه لازم نیست، متعلق وجوب غیری ذات مقدمه است، به خاطر اینکه ملاک وجوب غیری نفس المقدمیت است، قصد توسل مدخلیتی در اون ندارد، شاهد بر عدم اعتبار قصد توسل در ملاک اینه که خود مرحوم شیخ اعتراف به اجزا و اکتفا در این موارد کرده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.